أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 28، فرمودند لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين، فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا، ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا. فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء كان الدين مستغرقا أم لا، فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين. نعم، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون. فإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر، فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه. وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه إشكال، والأحوط الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضاؤهم. وأما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه، وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به. عرض کردیم در این مسئله شون متعرض این فرع می شوند، این مسئله می شوند که اگر مالک این ثمر یا این غله ای که زکات تعلق بهش می گیرد، اگر انعقاد حب شود یا بدو صلاح شود، فوت کند و دینی داشته باشد، حکم این دین با این زکاتی که حالا از قبل تعلق گرفته یا بعد تعلق میگیرد چگونه است؟ آیا مقدم است؟ مقدم نیست؟ بر کیست؟ در اینجا سه فرعشون ذکر میکنن همجور که دیروز عرض شد. یکی اینکه فوت این مالک قبل از فوت مالک بعد از تعلق زکات باشد، بعد از اینکه انعقاد حب شده است، او زنده بوده است، صدق اسم شده است، مثلا خرما شده است، زبیب یا انگور شده است، مالک زنده بوده بعد فوت کرده. فرع دوم اینکه قبل بعد از ظهور غله، ظهور ثمر و قبل از تعلق زکات هنوز صدق اسم نشده است یا هنوز رتاب هم نشده است، انگور هم نشده است، غوره هم نشده است، ولی خب یه اصل ثمر ظاهر شده است و فوت شده، بعد از فوت صدق عنوان انگور و عنب و مثلا تمر و یا انعقاد حب شده است. اینم یک فرع سوم اینکه نه، موت و وفات این مالک قبل از ظهور ثمر هم باشه. این مسئله رو به این سه فرع ایشون تقسیم کرده است. فرع اول حکمش روشن است، گفته است در فرع اول جایی که در زمان حیات این مالک انعقاد حب شده است، تعلق حاصل شده است، زکات به عین چون تعلق میگیرد قهرن عین میشود، به مقدار یک عشر یا نیم عشر ملک اصحاب زکات خارج می شود از ملک مالک، ما ادای اون می شود ترکه. اون وقت دین هم به حین الموت از ذمه میت و مدیون که مدیون است برای دائن متعلق به ترکه خواهد شد. زکات خارج از ترکه است قهرن، اونجا حکمش روشن است، ولذا اول با زکات را داد. روز جایی که نصف مال را در حیاتش فروخته باشد، ما ادای اون نصف ترکه است، حق دویان و غرما به اون آنچه که ترکه است میخورد، نه آنچه که از ملکش در زمان حیاتش خارج شد. دیگه جایی برای تحاس و اینکه شریک بشد با غرما به نسبه تقسیم بشود نیست. همه زکات را اول باز خارج کرد، بعد ما بقی ترکه است، مگر اینکه در حیات خودش اون زکات را تصرف کرده، تلف کرده، با تفریط و تصرف تلف شده، زکات هم به ذمه‌اش منتقل شده باشد، که اونم میشه در حقیقت یک دین، دین مالی برای اصحاب زکات، مانند دین برای افراد دیگه، داخل در غرما میشه صاحب زکات، وقت میشه تحاس. این مطلب برابر مبنای تعلق زکات به عین، به نحو شرکت یا به نحو کلی در معین که مبنای خود ماتن است، روشن است. ولذا ایشون هم در مقام تعلیل همینه گفته است، گفته است لأن الزکات متعلقتون بالعین. اینجا این بحث باقی موند که اگر کسی قائل شد که زکات متعلق به عین به معنای ملک عین نیست، بلکه زکات مثلا به ذمه است، ولی عین متعلق حق است، مثل حق الرهانه است، وثیقه است، میتواند صاحب زکات اگر پرداخت نکرد مالک زکات را از عین بردارد. چطور مرتهن میتواند اگر دینش ادا نکرد، راهن، از اون رهنی که گرفته است، عینی که مرهون است و وثیقه است، اون را بفروشه و دین خودش را برداره؟ اینجا یک قول این است که زکات تعلقش به ذمه است، ولی به نحو حق الرهانه متعلق به عین است. یک قول دیگر هم هست که این اقوال در جای خودش باید بحث بشه و قبلا هم اشاره شد، زکات مثل حق الجنایه است، حقی است بر عین، ملک نیست. حق در ذمه و عین مرهون باشد، مثل عین مرهونه باشد هم نیست، مثل حق الجنایه است. اگر عبد جنایتی کند، کسی را بکشد مثلا، یا دیه و بر او بیاد، این دیه یا قصاص یا حق اون ولی دم در خود عبد است، ولی مالک عبد نیست. مالک است از عبد اون حق را بگیرد، حق بر ذمه خود عبد است یا بر بدن خود عبد است، نه بر سید و مالک او. ولی هر جا برد این عبد بفروشدش مالکشان، باز این حق جنایه به رقبه عبد تعلق گرفته است. اینم یک تصویر. طبق تصویری که قائل، کسی که قائل بشه به عین تعلق نگرفته، اینجا این بحث پیش میاد که آیا پس کل عین ترکه است؟ اصحاب زکات هم یه حقی دارن مثل غرما، استحاس خواهد شد. چنانچه از شیخ نقل شده، از مرحوم شیخ طوسی، که در مقصود ایشون حکم به این کرده است که جایی که فوت کند بعد از تعلق زکات، زکات و دیون با هم به نسبه تقسیم میشه، همون تحاس را قائل شده. شاید مثلا ایشون قائل بود است که زکات تعلق به عین پیدا نمیکنه، ملک عین نیست. ولی صحیح این است که اگر ما قائل شدیم در باب زکات به اینکه به نحو حق الرهانه است یا حق الجنایه هم باشه، باز هم نوبت به تحاس نمی رسد، یعنی زکات مقدم است بر دین. و علت اینکه زکات مقدم است بر دین، البته این نیست که بعضیا گفتن چون زکات قبلا تعلق گرفته است، دین بعد الموت میاد و متعلق به ترکه می شود، مثلا این اون اسبق است، چون اسبق است قبل از او، اسبقیت دخیل نیست در اینجا، در این حکم وضعی. بلکه نکته این که این دین، این زکات مقدم است بر دین، این است که از ادله تعلق حق دویان به ترکه به مجرد موت، موت مدیون، بیش از این استفاده نمی شود که این حق متعلق می شود به ترکه میت، اون ترکه‌ای که متعلق به میت است، متعلق حق دیگری نیست. یعنی ادله دین میاد حق دائن را در ترکه در مقابل ورثه درست میکنه، نه در مقابل اصحاب حق دیگری، کسانی که حقی در این عین پیدا کردن به هر جهتی غیر از میت. این مستفاد نیست از ادله من بعد وصیت او دین که اونجا آمده است. بیش از این نیست که حق دویان در ترکه قبل از حق ورثه است، نه قبل از حق حقوق کسانی که در این ترکه هست بوده از زمان حیات میت، قبل از فوت میت. مانند کسی که مدیون بوده است و عین این ترکه را، عین این ترکه را، خانه میت را مثلا زمان حیاتش به عنوان رهن گرفته بوده. اونجا در کتاب رهن میگن اگر کسی عینی از اعیان ترکه را در زمان حیات میت رهن گرفته باشد در مقابل دینش، اون عین دیگه بقیه غرما که رهن نگرفته بودن حق ندارن از اون عین برداره، اون میشه مال همون دین صاحب دائنی که این را رهن قرار داده است، چون اون رهن متعلق به حق رهن، متعلق به خود اون عین است از زمان حیات میت. اینجا هم همینجور میشه. زکات چون عین زکویه ملک اصحاب زکات نیست ولی در رهن اصحاب زکاته، میشه عین اونجایی که احد الدویان عینی از عیان ترکه را رهن گرفته باشه که اونجا میگه این خارج از تحاسه، این میشه مال او. اینجا هم همینجور. یا به طریق اولا اگر به نحو حق الجنایه باشه که دیگه در خود عین اون حق ولی مثلا ملک نیست، حق گرفتن اون مقدار مال از اون عینه. بنابراین علا کل حال زکات مقدم است بر دیون، بر دیون غرما در این فرع اول، یعنی جایی که زکات اول متعلق شده است زمان حیات، بعد فوت حاصل شده است. چه بگیم تعلق زکات به عین به نحو ملک است، به نحو شرکت است، به نحو کلی در معین است، چه بگیم نه به نحو حق الرهانه است یا حق الجنایه است، چون این یه حق خاصی در زمان حیات هست، قبل از موت هست در این عین. این حق را ادله تقدم دین بر ارث نمیخواد نادیده بگیره، نمیگه، نمیخواد بگه دین بر این حق دیگران هم اولاست، نگفته، گفته دین بر نسبت به ورثه اولاست. من بعد وصیت او دین منتقل به ورثه میشود، اون چه که میخواد بمونه برای ورثه دین قبل از اونه، اما اون چی که مربوط به ورثه نیست، به حقوق دیگران در عین، در اعیانی که ملک مالکه، اونه نمیخواد ادله من بعد وصیت او دین بگه اونا هم ارز این دینن، یا این دین حقی است که به مال تعلق میگیره و با اونا شریک هم مثلا حق اونا رو میتونه بگیره. اینجوری نیست. از ادله تقدم دین یا انتقال دین و تعلقش به ترکه به عین در اثر فوت مالک و مورث بیش از این استفاده نمیشه. پس اون حقوق، اون ادله اون حقوق سر جای خودش هست و اون ادله اقتضا میکنه که با اون کسی که این عین را عنوان رهن گرفته یا حق الرهانه درش داره، یعنی رهنشه، یا حق الجنایه در او داره، طبق همون ادله خودش بتونه اونو بفروشه، کل دین خودش ازش بگیره، بفروشه مثلا حق زکات رو بگیره. پس بنابراین بنابر همه مبانی زکات در فرع اول متعینه و مقدمه بر دیون غرماست و آنچه که به شیخ در مقصود نسبت داده شده قابل قبول نیست. خب این فرع اول چرا؟ وقت زیرش می فرماید اگر مالک در زمان حیاتش این زکات رو در این تصرف کرده، این رو فروخته یا تلف خورده، این غلره زکاتش هم نداده، حالا زکات میره در ذمه‌اش. وقتی در ذمه رفت اینجا میشه مدیون به اصحاب زکات، اینجا دیگه عینی در خارج نیست که متعلق حقش باشه. اگر این کار کرده باشه، وقتی غله دیگری داشته باشه یا اموال دیگری داشته باشه، وقتی که فوت کنه دائن دائن غرمای دیگر، یکی از غرما هم میشه اصحاب زکات، اونها هم دیگه میشن دائن در حقیقت. اون وقت این ترکه تقسیم میشه بین دیون و غرما به حسب نسبتی که هست، همون تحاصی که چون فرموده رضا در زیل فرمود نعم لو تلفت به تفرید، لو تلفت فی حیاته به تفرید و صارت فی الذمه یعنی زکات، وجب التحاص بین ارباب الزکات و بین الغرما کسائر الدیون. این فرع اول. بعد میرد سراغ فرع دوم، و این کان الموت قبل التعلق و بعد الظهور. فرع دوم این بود که ثمر اصلش ظاهر شده، مثلا اون خورب چیز سبزی که ابتدای میوه خرماس مثلا منعقد شده ولی هنوز نه رطبه نه بسره نه تمره، تا چه برسه تمر، هنوز تمر صادق نیست، فوت میکنه مالک. ان کان الموت قبل التعلق ولكن بعد از ظهور، ظهور ثمر. اینجا چیه؟ هو بعد در بعد از موت صدق اسم حاصل میشه، یعنی بعد یه ماه تا کمتر بیشتر 10 روز اون ثمره ای که ظهور کرده ولی هنوز خرما نشده بوده، هنوز مثلا رطب صدق نمیکرده برایش، هنوز انگور یا غوره هم صدق نمیکرده، حالا انگور شد یا غوره شد یا رطب شد، حالا شد زمان تعلق زکات. دین هم دارد، زکات هم میخواد متعلق بشه، زکات متعلق میشه یا نمیشه؟ فرماید ان کان الورثه قد ادوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال اخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدم بلوغه النصاب. اگر هر آینه فرماید اگر این ورثه دین این دائنین را پرداخت کرده باشن قبل از زمان تعلق، بعد از موت هنوز صدق اسم نشده است، هنوز تمر و رطب و اینها صدق نکرده است، این ورثه دین را پرداخت کنند یا ضامن بشن به عقد زمان که نقل ذمه از ذمه میت منتقل بشه به ذمه ورثه و دائن دیگه مالک در ذمه ورثه بشن، عقد زمان تضمین کنند برای غرما، غرما هم قبول کنند. خب در این صورت ترکه از حق غرما از ترکه دیگه مرتفع میشه با پرداختش از طرف ورثه یا تضمینش از طرف ورثه، میشه این ترکه منتقل میشه به کی؟ به ورثه، چون سبب مثلا عدم انتقال یا اون حقی که داشتن دو یار با پرداخت اون حق یا تضمین اون حق و انتقالش به ذمه ورثه وارث دیگه حقی در ترکه ندارن، پس میشه ترکه ملک وارث، ملک ورثه. وقتی صدق اسم حاصل میشه داخل میشه در مسئله 27 قبلیمون، گفتیم اگر تعلق بعد از موت شد، بدو و صلاح صدق اسم بعد از موت مالک شد در ارث، اون وقت اگر نصیب هر یک، هر کدام از ورثه نصیبشون به اندازه نصاب بود، حصه شون سهمشون به اندازه نصاب باشه، چون در قبل از تولد صدق اسم اون منتقل شده به او، پس در ملک او حاصل می شود این ثمر، این غله تولید می شود در ملک وارث، به اندازه نصاب هم هست، زکات در اون بر وارث خواهد شد. و اما اگر نه تقسیم شد کلش به اندازه نصاب هست ولی چون ورثه متعددن نصیب کل ورثه یا این وارث کمتر بود از نصاب، سهمش کمتر از نصاب بود، قهران زکات ندارد، علتش هم اینه که قبلا گفتیم در مسئله 27 بلوغ مقدار ملک به نصاب، ملک هم شرطه، ملک انسانی که زکات برش هست باید به حد نصاب باشه، نه مجموعه املاک چند نفره، ولی در هر چیزی نصاب، در هر قله وقت نصاب میشه، چند تا رو جمع میکنیم میشه به اندازه نصاب، بلوغ نصاب در ملک. پس بنابراین باستید مقدار مملوک یک انسانی که در زمان تولد در زمان تولید این محصول زراعی مالکه به اندازه نصاب باشه، اینجا نیست. رضا می فرماید فا انکان الورثه قد ادو الدین قبل تعلق الوجوب من مال آخر، یا تضمینش کنند به نحو نقل ذمه الی ذمه، فبعد تعلق یلاحظ و بلوغ و حصته من نسا، هر کسی سهم خودش نگاه کنه از ورثه، چون دیگه منتقد میشه به ورثه. میزان اینه، یلاحظ بلوغ و حصته من نسا و عدمه. اینجا روشنه. اما اگر نه ادا نکردن که فرضم اینه، دوم اینه، فرض اینه که الان ادا نکردن حق غرما در خود عینه، حالا هم متعلق حق هم صدق اسم بعد از فوت زمان حیات او نبوده، حالا میخواد بشه عنب، بشه انگور یا غوره یا بشه خرما، قبلا خرما نبوده در زمان حیات. اینجا هم مثلا موضوع زکات شکل میگیره، هم تعلق حق دویان و غرماست. اینجا چیه؟ فرماید و این لم یعدو، اگر نه ادا نکردن که فرض اصلی هم اینجاست در فرع دو، الا وقت تعلق ففی الوجوب و عدمه اشکال و الاحوط الاخراج مع الغرامه للدویان و استرزای. فرماید در اینجا آیا واجبه بر این ورثه خارج کنن زکات را در جایی که سهم هر کدام مثلا به اندازه این زکات باشه، نصیب هر کدام به اندازه نصاب باشه، یا نه اینجا هم واجب نیست چون متعلق حق این درست مال زکوی است ولی متعلق حق دویان قرار گرفته، دیگه زکات درش نیست. فرماد اشکالون و احوط الاخراج مع الغرامه للدویان او استرضائه، احتیاط میکنه ایشون، اشکال کرده بعدن احتیاط میکنه، میگه احتیاطا باز زکات رو بدن، اگر نصیب و سهم هر کدوم از ورثه از این غله به اندازه زکات باشه، زکاتش نصاب باشه، زکات رو بدن و به اندازه اونم دین رو اگر به همون مقداری که زکات دادن به نسبه به مقدار زکاتی که پرداخت میکنه بایستی حق دائن رو هم بدن. اگر دینش مثلا همه اینا رو بگیره به همون اندازه هم باید بده، بقیه رو که بایستی بده به دین، اون اندازه هم که هست اونم غرامت کنه برای دیان و یا رضایتشون رو اخذ کنه. و اما در فرع سوم، حالا چرا این اشکال رو میکنه؟ این اشکال از بیانی که در فرع سوم میکنه مشخص میشه که چیست. در فرع سوم اینه که قبل از ظهور ثمر این مال، این مالک بمیره، بعد از مردنش تازه ثمر منعقد بشه، بعد از قهرن تعلق وجود باز بعد از این بعده. در اینجا چی؟ اونجا میفرماید امکان قبل از ظهور، مردن، فوت قبل از ظهور باشه، وجب علی من بلغ نصیبه النصاب من الورثه، هر که سهمش به اندازه نصاب باشه واجبه و الا فلا، همون حکم اول. بعد تعلیل میکنه چرا جایی که در فرع سوم اگر سهم هر یک به اندازه نصاب نبود واجب نیست بده و اگر به اندازه نصاب بود واجبه بده. به اندازه نصاب نبود واجب نیست بده، روشنه، چون ملک حد نصاب لازمه. اگه به اندازه نصاب بود بایستی پرداخت کنه، چرا بایستی پرداخت کنه؟ فرماید بناءً على انتقال ترکت الى الوارث و عدم تعلق دین بنمائها الحاصل قبل ادائه و انه للوارث من غیر تعلق حق الغرماء به. فرماید به جهت این که اگر این درخت مثلا درخت خرما که مالکش حالا فوت کرده، قبل از ظهور ثمر مالک فوت بکنه، ثمر ظاهر میشه به عنوان نماء این چه در ملک کی؟ در ملک ورثه، نه در متعلق حق دویان قرار نمیگیره. چرا؟ بنابر این مبنا که این مبنا رو ظاهرا ایشون در باب دین انتخاب کرده، بناءً على انتقال ترکت الى الوارث و عدم تعلق دین به نمائها، دو تا مبنا رو ایشون اینجا میگه با هم جمع کرده. یکی این که دین، درست آیه گفته من بعد وصیت او دین، ولی این بعدیت، بعدیت در اداء فقط، پرداخت حق، نه ملک، و الا با فوت مالک دینم بر ذمه مالک باشه، ترکه منتقل میشه به ورثه، ولی منتقل میشه به نحوی که دائنم حق داره در این مال، همون مثل حق الرهانه است. در اینجا هم گفته شده که حق دائن در ترکه به معنای ملک نیست، ترکه ملک وارث میشه به موت، ولی وقتی دینی داشته باشه این دین در زمان حیات در ذمه است، به اعیان مال مالک ربطی نداره. تا فوت کنه مالک این دین یه حقی برای دائن ایجاد میکنه به نحو حق الرهانه یا به نحو حق الجنایه، همون دو تا نوع هم در ترکه، یعنی میتونه مالک بیاد دینش از ترکه بگیره، نه اینکه ترکه ملکش شده، ترکه منتقل میشه به ورثه، ولی به اندازه دین مثل عین مرهون است که میتونه دائن بیاد اینو برداره بفروشه، مثل وثیقه است و حق دین خودش از این برداره. ایشون میفرماد بنابر این مبنا، اجازه بدید، بنابر این مبنا خود ایشون معلومه این مبنا رو قبول داره که ترکه منتقل میشه به وارث ولی حق دائن درش تعلق پیدا میکنه به نحو حق الرهانه. پس چون اینجوره نماع این دین، این ترکه، حالا این ترکه وقتی که مالک مرده هنوز ثمر نداشته، بعد از مردن مالک این ترکه ظهر فیه ثمر، یعنی این درخت نما پیدا کرد، ظهور ثمره پیدا کرد، ثمره هم نماه، چون اصلش منتقل شده به وارث، فقط حق رهانه داره دائن و غرما حق رهانه دارن، نه بیشتر، مثل مال عین مرهونه است، عین مرهونه هر نموی پیدا کنه نموش هم مال مالکشه نه مال مدیون. اینجا هم این ثمره ای که ظاهر میشه نماع این ترکه است که ملک کیه؟ ملک ورثه است، طبق این مبنا میشه ملک ورثه چون تابع اصله. نما که ثمره ای است و غله ای است که حالا ایجاد شده میشه مال ورثه. خب دویان اگر حالا این دینشون، غرما اگر دینشون مستوعب بود بیشتر از این بود، شامل نما بود، متعلق میشه؟ میفرماید نه متعلق نمیشه در فرع سوم. چرا؟ چون میگه از ادله اینکه حق دائن به موت به نحو حق الرهانه متعلق میشه به ترکه، بیش از این استفاده نمیشه اونجا، که آنچه که ترکه است و ملک مالک مدیون بوده است که حالا فوت کرده، آنچه را که در زمان موتش، زمان حیات قبل از آن، قبل از موتش مالک بوده، اون میشه حق میشه در حکم رهن برای غرما، میشه متعلق حق دویان به نحو حق الرهانه، نه اون چه که ترکه نبوده در ملک ورثه ایجاد شده، او دیگه ترکه نیست. آنچه را که بعد از حیات، بعد از موت مالک ایجاد میشه از نماها، او دیگه در ملک ورثه ایجاد شده، چون به موت ورثه مالک شده، پس او دیگه داخل در ملک میت نشده اون نما تا بشه ترکه. اون چیزی ترکه است که در زمان حیات میت ملک میت شده باشه، اما اون چیزی که در زمان حیات میت ملک میت نیست، اون ترکه که نیست. لم یترک المیت، او یه چیزی است، یه مالی است که در ملک فرد دوم که وارث ایجاد شده، مثل که انسان اگر یه چیزی رو فروخت، یه درختی رو فروخت در دست مشتری، بعد اون درخت ثمر داد، ثمر ملک بایع نیست، ملک بایع نشده اصلا، ملک مشتریه. آنچه که ملک بایع بوده شجر بوده، شجر هم که اون وقت ثمر نداشته، وقتی فروخت ملک بایع شجره شد ملک مشتری، ثمری که بیاد بعد تابع مال وجد فی ملک المشتری نه فی ملک البایع. اینجا هم همینجوره، پس این ترکه نیست. این دوتا مبنا رو ایشون با هم جمع میکنه، یکی این که حق الغرما متعلق به عینه به نحو حق الرهانه است، نه به نحو حق الملک، و الا ترکه ملک ورثه است، به مجرد موت ینتقل الی الورثه. و حق اینجوری هم اونجا استدلال میکنن که ملک غریم نیست، دائن نیست، روشن از ادله استفاده نمیشه که غریم ملکش در ذمه بوده نه در عین، پس ملک غریم که نمیشه. ملک میت هم نمیتونه باقی بمونه، چون میت به موتش دیگه، میت جعل ملکیت برای میت مثلا عقلایی نیست، لغو شرعی نیست. بنابراین باشه بگیم این مال یا بلا مالک باشه، میگه نمیشه، مالک میخواد در مالی در حد زمانی، مالکش کیه؟ ورثه است. ولذا قائل شدن که این منتقل میشه به ورثه ورثه مالک میشه، حتی در جایی که دین داره مورث و میت، به موتش منتقل میشه به ورثه، ولی یه حقی پیدا میکنن غرما دائنین این میت مدیون، اونی که این مال میتونن از این مال دین خودشونه بردارن. اینه اینجوری اونجا قائل شدن به من بعد وصیت او دین، رو اینجوری تفسیر کردن. یه قوله معلوم میشه ایشون این قول قائل شد، خیلی ها قائل به این قول باشه. طبق این قول ایشون میفرماد برای این که پس زمانی که این مرد هنوز ثمره ای نبوده، قبل ظهور ثمر بوده، انتقل منتقل شده این زرع یا این شجر به کی؟ به وارث. حق دویان، حق غرما برای رهن، حق الرهانه مثلا یا حق الجنایه، در چیه؟ در زرعه یا در شجره، در ثمر نیست، چون هنوز ثمر حاصل نشده. بعد که ثمر حاصل میشه، این ثمر چون زرعش و شجرش ملک ورثه است، نه ملک دویان، میشه مملوک ورثه. چون در زمان حیات میت نبوده، ترکه دیگه نیست، پس حقی از دویان و غرما به این ثمر که زهره در ملک الورثه تعلق نمیگیره، چون این ترکه نیست. حتی اگر حق اونا بیشتر از اون زرع باشه و دینشون مستغرق باشه، یعنی این رو هم بگیره، اگر این ترکه بود این رو هم میگیره، ولی این ترکه نیست. وقتی ترکه نیست، پس این ثمر وقتی که موجود میشه، بعدم که صدقه اسم میشه، همش ملک تلق، ملک تلق ورثه است. وقتی ملک تلق ورثه شد، میشه مثل جایی که اصلا دین نداشته باشه میت. وقتی ملک تلق شد، اگر نصیب و سهم یک وارث به اندازه نصاب بود، زکات داره، نصاب نبود، زکات نداره. پس وجه فرع سوم روشنه، جمع کرده بین این دو مبنا، یکی این که با موت حتی جایی که مدیون میت و دین داشته، ملک برای نه باقی میمونه و نه ترکه به ملک دائن در میاد و نه بلا مالک باقی میمونه و نه در ملک میت باقی میمونه، بلکه منتقل میشه به وارث. این یکی. دو، آنچه که از نماعات بعد از موت در این مال ایجاد بشه، از نتایج چیز نمو و ثمره ای و امثال اینا که نماعه، چون در ملک وارث ایجاد شده، از زمان حیات نبوده، ترکه دیگه بر اون صدق نمیکنه، ولذا حق دویان سرایت به او پیدا نمیکنه، باقی میمونه بر اون مقداری که در زمان حیات بوده از این مال، از این ترکه. اون چیزایی که بعد ایجاد شده و در ملک وارث ایجاد شده، اونا خارج از حق دویان، اونا مثل اموال دیگه وارثه که دویان حقشون به او تعلق نخواهد گرفت. بنابراین این خارج میشه از متعلقه، هم ملک هم تلقه، این ثمره میشه ملک تلق وارث، مثل جایی که اصلا دین نداشته باشه میت. اونجا اگر به اندازه سهمش به اندازه نصاب بود، سهم وارث، با زکات بدم چی گفت، اگر نبودم زکات بود. این در فرع سوم، این مبنا که این زیل ذکر میکنه، مبنای فرع سوم مشخص میشه. وجه اشکال هم در وجه فرع دوم مشخص میشه. ببینید در زید فرع سوم گفته و اما این کان قبل از ظهور وجب علی من بلغ نصیبه النصاب من الورثه بناء علی، این دو تا مبنا رو جمع کرده، انتقال و ترکت الی الوارث به مجرد موت، نمیمونه بر ملک میت یا بلا مالک یا تو ملک دویان نمیره به هیچ وجه، و عدم تعلق دین به نمائها، این مبنای دوم، نمائی که الحاصل قبل ادائه و انه للوارث من غیر تعلق حق الغرماء به. چرا؟ چون این ترکه نیست، این وجود فی ملک الوارث، این نما، میت مالک نما نبود وقتی که بودش، بعد از مردنش هم که دیگه در زمان موت دیگه کسی ملکی گیرش نمیاد، جعل مالکیت و حتی بقایش هم میگن قبول نیست تا چه برسه هیچ ملکیت جدید گیره. پس این ملک میت نشده هیچ وقت تا بشه ترکه، تا بشه متعلق حق دویان میت. بنابراین میشه ملک تلق وارث، این نما یعنی این غله‌ای که تولید میشه، میشه ملک تلق وارث، بنابراین واجب میشه در این زکات اگه به اندازه نصاب باشه، و الا نه. این حکم فرع دو سوم. از اینجا حکم فرع اشکالی که در فرع دوم میکنه مشخص میشه وجهش چیه. اونجا هم همین مبنا رو ایشون داره، اونجا هم میگه اگر بعد از ظهور فوت کنه ولی قبل از صدق، صدق الاسم، قبل از مثلا انعقاد بدو و صلاح، اونجا هم از نظر مبنا همین مبنا رو بگه، یعنی ینتقل بالموت الى الوارث، این مبنا رو ایشون قبول کرد در ذهن. و حق دویان و غرما به نحو حق الرهانه است، ولی چون ثمره ظاهر شده بوده در زمان حیات، فرض کرده که موت بعد از ظهور ثمره و قبل از صدق اسمه، یعنی اون اصل ثمر موجود شده، فقط اولش بوده، فرض کرده غوره بوده یا اون چیز سبزی که عربا بهش میگن چمری، قبل از رطب شدن بسر بوده، چی بوده، اون منعقد شده در باب خرما ولی هنوز رطب نشده بوده، بزرگ نشده بوده، زرد نشده بوده تا بشه رطب، بعد اول سبز، بعد زرد میشه، بعد میشه خرما. خب چون اون بوده در زمان حیات، میت مالک او بوده، وقتی مالک او بوده فوت کرده، او میشه ترکه، او میشه متعلق حق دویان. متعلق حق دویان که قرار گرفت، حالا که تعلق حق، گرچه ملک ورثه شد به مجرد موت، ولی چون اون مقدار ظهور ثمرش در زمان حیات بوده و ملک میت بوده، ظهور اصل ثمره، ذات ثمره میشه ترکه، چون در زمان حیات بوده. انتقل الی الوارث، منتقل شده به ملک وارث، ولی چون بوده در زمان حیاتش، حق الرهانه غرما و دائنین اون میت متعلق میشه به این ثمره. حالا این ثمره رشد میکنه، اول سبز بوده، حالا مثلا رنگش سبز بوده بهش نمیگفتن خرما، حالا زرد شده، قرمز شده بهش گفتن خرما. این بالاخره این همونه، رشد کرده، این مثل نماء متصله، این دیگه اصل نماء در ملک ورثه نبوده، در ملک میت بوده. بزرگ شدنش و نموش و نماء متصلش به اصطلاح در ضمن ملک ورثه بوده، حالا اصلش در ضمن در زمان حیات هم بوده، متعلق حق دویان قرار گرفته. حالا که متعلق حق دویان قرار گرفته، اینجا اون این اشکال ایجاد شده که حالا بگیم، حالا این چون صدق اسم بعد شده، اینجا بگیم زکات هست برای اینا اگر نصیبشون به اندازه زکاته، یا بگیم زکات نیست، اگر زمان ثمره بودن هم در ملک اینا بود، زکات بود یقینا، ولی زمان زکات چیزش بر در ملک اینها نبوده، زمان تحقق ثمرش در ملک میت بوده، میت هنوز زنده بوده اون وقت، متعلق حق دویان قرار گرفته. حالا که متعلق حق دویان قرار گرفته، این بعدم که اسمش عوض میشه، مثلا اول اسمش بسره، حالا اسمش میشه خرما، یا اول اسمش انگور غوره است، حالا میشه مثلا انگور، حالا میخواد متعلق زکات قرار بگیره، نمیتونه متعلق زکات قرار بگیره. چرا؟ به جهت اینکه حتی اگر به اندازه نصاب هم باشه، چون این مال متعلق حق کیه؟ متعلق حق غرماست، غرما در این مال حق دارن، میشه مثل عین مرهونه، در خود این غله حق دارن، چون ثمره درش ایجاد شده بود، اون اصلش محفوظه در این، اون اصلش بزرگ شده، پس این هنوز حق غرما هم به این خورده، میشه مثل جایی که عین مرهونه ای باشه و به نصاب برسه و حول برش بگذره. اونجا مرحوم سید گفت که در این مرهونه زکات نیست، چون یکی از شرایط زکات تمکن از تصرف یا تلخ بودن ملک با حق الرهانه که متعلق به دائنه، از تلخ بودن ملک بیرون میاد، اینجا هم همینجوره. پس در فرع دوم وقتی که صدق اسم میکنه، صدق انگور یا زبیب یا خرما میشه برای این ثمر، برای این غله، این درست ملک وارث بوده و هست، از اول موت ملک وارث شد، ولی ملک تلق نیست، چون متعلق حق غرما بوده و اونا حق رهانه دارن، در این میتونن اینو بگیرن ازش و بفروشن و پول خودشونو بردارن، دینشونو بر به اندازه ای که دین داره دینشونو بردارن، پس این چی میشه؟ میشه ملک غیر تلق. در ملک غیر تلق زکات نیست، تا ملک تلق نباشه به حد نصاب هم باشه، چون تلق نیست، از باب عدم تمکن بر تصرف یا عدم تلق بودن ملک، اینجا زکات متعلق نیست. بنابراین وجه اشکالشون اینه. وقت چرا اشکال کرده؟ با اینکه ایشون در بحث حق و روحانه تلقیت را شرط کرد، یعنی گفت اگر تمکن بر تصرف نداشته باشه مالک، زکات نیست. اینجا باز میگفت زکات نیست، اگر حد نصاب نباشه مقداری که به هر وارثی میرسه، زکات درش نیست. چرا اشکال میکنه و حکم احتیاط میکنه فرمود برای اینکه احوت این است که اخراج کنه زکاتش را، ولی از این به اندازه از مالکین هم یا از دویان غرمار هم یا راضی کنه یا حقشون رو بده به نسبت از اینی که حالا داده زکات. وجه اشکالش اینه که اینجا یعنی احتمالاتی ذکر شده در اینکه وجه اشکال مصنف اینجا چیه. شاید یکیش این باشه که اینجا این حق غرما به اون مقدار ظهور ثمره، نه به کل این غله است، چون اون وقتی که این ثمر ظاهر شده بود هنوز تمر نبود، مثلا بسر بود، غوره بود، هنوز انگور نبود. حق غرما در انگور نیست یا در زبیب که متعلقه که اون اسم موضوع عنوان زکات هست نیست، در اون مقدار از ثمری است که در زمان ظهور ثمر بوده، حالا در این خرما هم هست، در مقداری از اینه. و اما صدق اسم روی اون مقدار دیگرشه، بگیم خب پس این هم اون مقداری است که ملک به اندازه قیمت زمان ثمر حق رهانه بهش متعلق شده، ولی خرما بودنش روی مقدار زائد بر اینه، اون مقدار زائدش دیگه متعلق حق اینا نیست. مقدار زائد که نمو کرده و شده خرما یا شده انگور، این مقدار انگور شدن که این موضوع وجوب زکاته، این که متعلق حق غرما نیست، متعلق حق غرما همون اصل ثمر است که در زمان حیات بوده. فرض بر اینه که این نماعات بعدی متعلق حق غرما قرار نمیگیره. پس اونچه که صدق اسم روش شده این مقدار مالیتی که موضوع حق زکاته که خرما بهش میگن، این متعلق حق غرما نیست، حالا که متعلق حق غرما نیست زکات داره. حق غرما در اون ذات اون ثمره است که هنوز این اسم برش منطبق نبوده، به اون کل این غله نیست مثلا. یا اینه منشأ شک اشکال ایشون، گفته میشه پس بنابراین اینجا که انه اون مقداری که موضوع زکاته اون نماع بیشتری است که متعلق حق غرما نیست، پس ملک تلقه، پس ملک تلقه، حالا که ملک تلقه میباشی زکات رو هم بده، حق غرما رو هم بده، هم زکات رو باشی بده چون در ملکش ایجاد شده این خرما بودن، انگور بودن، و هم باشی بالاخره چی باشه، حالا شده تمر، قبلا تمر نبوده و این تمریتش یه نمو بیشتری است، نمایی است که مالیت داره، قیمت بیشتری ایجاد شده، قطعا اینجوری دیگه. مثل نماعات متصل در باب نماعات ترکه که گفت ایشون مال مالک مال وارثه، فرق نیست بین نماع منفصل یا نماع متصل، نماع متصلش هم مال وارثه و ترکه نیست. بنابراین حالا که ترکه نیست، پس جای اشکال هست کسی بگه اینجا آنچه که تمریت این ثمره متعلق حق نیست، چون متعلق حق نیست، زکات هم که به تمریتش خورده نه به بصریتش، به عنبیتش خورده نه به غوره بودنش، حسرم بودنش به اصطلاح. بنابراین آنچه که موضوع زکات متعلق حق نیست، ملک تلخه، واسه زکاتش بده. از اون طرف گفته میشه بالاخره او در داخل این هست، یعنی بالاخره یه مقدار از مالیت ای رو میگیره. این شاید وجه تشکیک ایشون که اونجا اشکال کرد ولی در فرع سوم اشکال نکرد اینه که اینجا بالاخره جا داره کسی بگه اینجا از اون جاهایی است که اونچه که متعلق زکات اون مسمای تمریت، مسمای عنبیت، و این متعلق حق نیست، عنبیت این ثمر متعلق حق دیگران نیست، حق غرما نیست، اصل غوره بودنش متعلق حقه، به اندازه غوره بودن، نه اون مقدار، نه بیشتر، و زکات به این مقدار بیشتر خورده، بنابراین هم باید زکات رو بده، هم اونا رو راضی کنه، واسه حقشون رو بده، چون اونا هم بالاخره در اون به اندازه اون ثمر، اصل اون ثمری که ظاهر بود در زمان حیات میت، این حق تعلق گرفته بود. این حاصل فرمایش ایشون. اونجا اشکال میکنه و احتیاط میکنه در فرع دوم، ولی در فرع سوم اشکال و احتیاط نمیکنه، میگه باید زکات پرداخت بکنه. فرع دوم چون بحث احتمال تلق نبودن میاد، این اشکال اونجا کرد، ولی بالاخره احتیاط میکنه بگه اونجا باز پرداخت کنه زکات رو. این نکته ای که ما گفتیم مثلا منشأ اون احتیاط شده که اونجا باز زکات رو بده اگر سهم وارث به اندازه حد نصاب باشه. این مبنای ماتن، حالا این مبنا درسته یا اشکال داره. اولا اصل مبنا درسته یا نه، ثانیا اگر مبناییشون رو قبول کنیم که موت با دین مانع از انتقال ترکه به ورثه نمیشه و حق دائم نه و حق الرهانه است یا حق الجنایه است، آیا بازم اینجا زکات نیست در اون فرع سوم؟ یا حتی مبنا رو هم قبول کنیم باسته بگیم باز زکات هست، زکات هست؟ یا اگه مبنا رو قبول کنیم باز بگیم زکات نیست؟ اینم بحثای آینده است. صلی الله علیه و محمد و آله.